بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت الحکمه. استاد فربهیم از سفه امام حسین علیه السلام. 30 مهر 1401.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى شنبه 30 مهر. فرمودم که هر کسی که بدتر به رؤیت در او جایز باشد مخلوق است و مخلوق باید خالق داشته باشد. از این سنخ گزاره ها در روایات ما خیلی هست. این که عرض کردم از حضرت علی علیه السلام هست، شاید هم از امام رضا علیه السلام باشه، ولی هرچی من یادم هست معمولا امام رضا علیه السلام این روایات رو از امیر منتهی کرده. امام صادق هم همینطور، یعنی معمولا این سنت جملات در بسیاری از موارد که من دنبال میکردم دیدم به حضرت امیر علیه السلام منتهیش کردم. حالا یا یه مناسبتی بوده، مثلا یه جا امام صادق علیه السلام میفرماید که چطور بعضی ها خیال میکنن که امیر مؤمنان در توحید سخنی نگفته و حالون که امیر مؤمنان اینجوری فرمود. یه مناسبتی بعضن بوده. در هر صورت حضرت فرمودن کل من جاز علیه البصر و الرؤیه فهو مخلوق و لابد للمخلوق من خالق. به حمد الله افرادی که در فلسفه و عرفان کار کردن زحمت کشیدن به شکلهای مختلفی این جملات رو جمع کردن. یکیش برای آقای خرمیان هست که تحت عنوان قواعد عقلی در قلمرو روایات اینا رو جمع کرده، بسیار هم زحمت کشیده. به شکل‌های مختلفی بزرگان ما در این زمینه کار کردند. یه روز انشاءالله توفیق بشه در همین حرفای مقدماتیمون یه فهرستی از کارهایی که حکمای ما در زمینه کلمات وحیانی آیات برابط انجام دادن رو من به اجمال عرض رو کنم. مثل همون صحبتی که جلسات قبل در باره سیر استفاده تعلمی از منابع وحیانی خدمت شما عرض انشاءالله. ما درباره اصالت وجود که فصل دوم از مرحله اولا هست گفتیم که اصالت وجود یک روی کرده، یعنی یک نظریه نیست بلکه نظریه که سرایان داره در جاهای مختلفی. اولینش باور به اصل واقعیت در مقابل توهم هست که اصالت وجودی ها معتقد هستند این از نتایج اصالت وجود است. یعنی اگر کسی باور به اصالت وجود نداشته باشه نمیتونه معتقد به واقعیت داری اشیاء بشه. انشاءالله دربارش بعد از اینکه استدلالش رو مطرح کردیم این لوازم رو هم اشاره بهش میکنیم. دومیش این بود که مطلوبیت اشیا به جهت واقعیت داری اونهاست. سوم این که ملاک حق بودن یک اندیشه و درست بودن یک مطلوبیت واقعیت داری است، نه ملاک واقعیت داری خواست من باشند. این هم سومین بود. چهارمین رویکرد این است که هر عنوانی در صورتی آثار واقعی اون عنوان را دارد که واقعیت داشته باشد، الا اگر واقعیت نداشته باشد آثار واقعی اون رو نداره. مثلا شما اگر چشمتون یک چشم کسی دوبین باشه، وقتی نگاه میکنه به این ماژیک، یه ماژیک هم کنارش میبینه، این ماژیک کناری این واقعیت ندارد، با اینکه عنوان ماژیک در اینجاها توهم میشود، بلکه معنی نداره، واقعیتی نداره. چون واقعیتی نداره دیگه این ارزش دو ماژیک را نداره. اینجور نیست که بگیم خب ما دو نفر هستیم، میخوایم با دو تا ماژیک بنویسیم، ماژیک اینوری برای من، ماژیک اینوری برای تو، نمیشه. چون واقعیتی نداره که بخواد این ماژیک اینوری اثری درش مترتب بشه. حالا ما این حرف رو درباره هر عنوانی میزنیم، میگیم این شی در صورتی، این عنوانه در صورتی کار خودش انجام میده که واقعیت اون رو داشته باشه، بل حمل شایع اون باشه، نه به حمل اولیه حکایی عنوانی. عنوان کاری نمیتونه انجام بده، باید حقیقت داشته باشه تا کاری انجام بده. اگر حقیقت نداشته باشه بهش میگیم اسم، میگیم اسم بدون مسما، اسم بدون حقیقت. مثلا شما یه چوب و سنگی درست کردی، بعد میگی این خدای من. میگیم اگر مبدعیت اشیا هست، اگه میتونه کاری برات انجام بده، اگه مشکلات رو میتونه حل بکنه، این میشه خدا. اما اگر نمیتونه برای شما مشکلات رو حل بکنه، این میشه اسم. این فقط اسم خدا رو داره، حقیقت خدا رو که نداره. برای این اون بت پرستی که در مقابل بت سجده میکنه، بهش میگیم الهم ارجلون یمشون بها ام لهم ایدن یقشون بها. خب این پا داره میتونه برای تو بره یه کاری انجام بده، دست داره که بتونه یه خطری رو از تو دفع بکند. اگر نمیتونه این کار رو انجام بده، پس این هیه الا اسما اون سمیتموها انتم و آباؤکم، اینا فقط اسمن که چیزی برای اسم ندارن. واقعیت داشته باشه، واقعا خداست، برای سجده کن. اما اگر واقعیت نداشته باشد، میشه اسم. وقتی که اسم بود، دیگه شما نباید در مقابلش عکس العملی نشون بدی که برای واقعیت باید انجام بدی. لذا ما برای بطلان رفتار تو میایم ابطال میکنیم واقعیت داریشو، میگیم این وقتی نمیتونه کاری انجام بده، پس تو نباید این کار رو انجام بدی. حالا اگر که تو منطقی باشی، میتونی در مقابل من بیای استدلال منو مناقشه بکنی. اگر منطقی نباشی، به همون تقلیدهایی که داری میپردازی. مثلا حضرت ابراهیم فرمود یا عبته انی قد جا انی من العلم ما لم یعتکم فتبعنی اهدک صراطا سویا، یا عبته لا تعبد شیطانه، از شیطان تبعیت نکن، ان شیطان کان لرحمان عصیا، اون از رحمان معصیت کرد و اون که مبدأ همه رحمت هاست و مبدأ همه خیرات هست، او رو عصیان کرد. تو اگه این کار انجام بدی، کارت به خلاف رحمت اتفاق میفته. تو از شیطان داری تبعیت میکنی، از شیطان تبعیت نکن. آذر برگشت گفت عراق بون انت عن آلهتی، یا ابراهیم از آلهه ما رو گردان بشی. این مواجه منطقی نیست، میگه مواجه غیر منطقی است. مواجه منطقی این بود که آذر برگرده به ابراهیم بگه نخیر، تو علمی نداری که من اون علم را نداشته باشم، اگر داری بفرما اثبات بکن ببینم داری یا نداری. اگه اینجوری میگفت، ما میگفتیم یک مواجهه چیه؟ منطقی است. و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. به هر حال ما اینجوری هستیم دیگه، پدران ما اینجوری بودن، ما هم همینطوری هستیم. قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قال اگر من چیزی بهتر برای شما آوردم. برخورد منطقی این است که بگن باشه اگر بهتر بود قبول میکنیم، یا بگن که نخیر این چیزی که آوردی بهتر از آبای ما نیست، میشه برخورد منطقی. قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. خب الان نسبت به این کسی که اینجوری صحبت میکنه چیکار باید بکنیم؟ میگیم فنتقم نامن هم. ببین کلن زبان مخاطبه و زبان تکلم، زبان گفتگو تغییر بده میکنه. تا اونجایی که بر اساس مناطات صحبت میکنم، اون مناطاتی که خودت بهش اعتراف داری ها، نه مناطاتی که من قبول داشته باشم، همون مناطاتی که خودت بهش اعتراف داری قبول حرکت میکنی، من با تحمل و شرح صدر میشینم با شما گفتگو میکنم. اما اگر نه زدی گفتی من دلم میخواد بگم الان روشنه، این واقعا یعنی فکر میکنی روشنه؟ من کار ندارم که واقعا روشنه، من دلم میخواد. اینجاها دیگه مواجهه باید متفاوت بشه، بگیم هرچه که دلت میخواد برای خودت، اما اگر ابراز کردی اینجا چون حق دیگران پاش وسط کشته میشه دیگه باید کنترل بکنی رفتارها تو. اگر کنترل نکردی، کنترل میکند قانون رفتارهای تو را. پس عنوان در صورتی ارزش دارد که عینیت داشته باشد. عین و صفت، عین و صفت، یه عین داریم ولی صفت برداشت میشه. این صفت وقتی ارزش کارکردیشو داره که چی؟ این عینیت رو داشته باشه. اگه عینیت رو از پیش بکشی این صفت هیچ کارکردی ندارد. دقت میکنید؟ این یه رویکرد است. عرض کردم حواستون باشه، اصالت وجود یک نظریه نیست، اصالت وجود یک رویکرد است. این رویکردش میاد در فضاهای اخلاقی اجتماعی، میگه تو میگی من طلبه هستم، بله، اگه آثار طلبه رو داری هستی، اگه آثار طلبه رو نداری نیستی. تو نیستی چون به عنوان که نیست، اگه عنوان باشه اسم هست، اگه عینیت داشته باشد واقعیت هست. تو در رفتارهای اجتماعی اثری داری یا نداری؟ اگه داری هستی، اگه اثری نداری نیستی. تو کلاس نیستی؟ میگم نیستم، میگیم آره نیستی، تو کلاس نیستی، وجودت هست ولی هیچ نوع اثری نداری. دریافت بکنی، بحثا رو پیگیری بکنی، اشکالات رو کار بکنی، نیستی. این نیستی یه نوع رویکرد چیه؟ رویکرد اصالت وجودی هستم. در واقع بر اساس این که منشأ اثر ندارد بهش میگه نیستی، چون ملاک بودن چیه؟ منشأ اثر است. در تفکر اصالت وجودی منشأ اثر ملاک بودن است و احسن و منشأ اثر فلسفه بودن است. خب این هم مطالب خلاصه مطالبی که تا جلسه قبل عرض کردیم خدمت شما، عنوانی که اصالت وجود یک رویکرد است، رویکرد اصالت وجود. چهار تاشو برای شما عرض کردیم، پنجمین رویکردی که در بحث اصالت، یعنی پنجمین بعدی که در این رویکرد کلی وجود دارد این است که ما گفتیم یه عین داریم یه صفت، که اگر عینه نباشد صفت منشأ اثر ندارد، بعد این صفت عین داشته باشد تا منشأ اثر باشد. این تو رویکرد چهارم گفتیم. حالا خوب دقت بکنید، میگیم از این شی خارجی که طبق اون مقدمات پیشین بر اساس بداهت یا استدلال یا اصل موضوع پذیرفتیم که واقعیتی دارد، بعد میکنیم یه مفهوم برداشت میشه، مفهوم وجود موجودون، یه مفهوم ازش برداشت میشه که کاشف از چیستی و ما به تمایزشه، مثلا کتاب بودن، جزوه بودن. پس دو مفهوم ازش برداشت میشه. این وجود یه طیف مفهومی هم در کنارش هست که همهشون برمیگردن به همین وجود، مثل مبدئیت وجود، مثل وابستگی وجود. ببین همه این حیثیت هایی که تو دایره وجود داری نگاش میکنیم، میگیم اینا همشون قابل ارجاع به وجود هستن. این یه دسته. یه دسته دیگه هم داریم چیستیشه که بهش میگی کتاب، جزوه، و یه طیف از چیستی هایی که به تبعش هستن، مثلا میگی جوهره، مثلا حساس و متحرک به اراده است، بعد میگی حجم دارد، بعد میگی وزن دارد، درسته؟ هی یکی اینها رو بهش نسبت دی، بهش میگیم ماهیت و توابع ماهویش، همون چیزهایی که به اعتبار ماهیت شما بهش نسبت میدیم. خب اینجا هم ما یه واقعیت خارجی داریم. این واقعیت در این حاله که یه واقعیته نمیتونه دو واقعیت باشه، چون اگر در این حاله که یه واقعیت باشه دو واقعیت باشه تناقض بهش میان، در این حاله که یکیه یکی نیست. پس حالا که اینجوری شد، این دو دست مفهومی که انتظار می‌کنیم، اگر قابل ارجاع به هم نباشند، قابل ارجاع به هم نباشند، میگیم خب این واقعیت خارجی که واقعیت واحد است یا مصداق به ذات این یکیه و اون یکی به اعتبارات و ملاحظاتی ازش انتظار میشه، یا مصداق به ذات این یکی است و اون یکی با ملاحظاتی انتظار میشه، میشه طرح مسئله ما، طرح بحث اصالت وجود تو این زاویه پنجمش. پس در زاویه پنجم سوال ما این است که این واقعیت خارجی مصداق به ذات کدام دسته از این دو مفاهیم است؟ دو نظریه شده. یه نظریه میگه که این واقعیت خارجی مصداق به ذات وجود و حیثیات وجودیه، یعنی خود وجود و حیثیات وجودی، معلولیت، علیت، وحدت، کثرت و سایر مفاهیمی که قابل ارجاع به وجود هستن. دسته دوم، خب بعد بهش میگیم پس این ماهیته چیه؟ میگه این ماهیته از مقدار ظرفیت وجودش انتظام میشه، این چقدر کمالات وجودی دارد و چقدر ندارد، از مجموعه این که چقدر دارد چقدر ندارد شما یه مفهوم برداشت میکنی به نام کتاب. پس کتاب ظرفیت را مشخص میکند، مثل این که بری بازار 2 کیلو سیب بخری، این 2 کیلو سیب واقعا 2 کیلوه، ولی 2 کیلو چیزی بیش از این که ظرفیتش مشخص بکند که چیز دیگه ای که نیست. اینجوری نیست که شما بگی خب این که سیب زمینیشه پس 2 کیلوش کجا؟ میگم آقا 2 کیلو که دیگه چیزی نیست که، دیگه 2 کیلو اندازشه، 2 کیلو مقدارشه. واقعا این 2 کیلو نیست؟ میگیم چرا، واقعا 2 کیلو هست. تو خارج 2 کیلو نیست؟ چرا، تو خارج هم 2 کیلو هست. واقعا 2 کیلوه، تو خارج هم واقعا 2 کیلوه، ولی این واقعیت 2 کیلویی به اندازه خودش واقعیت دارد، نه بیشتر. اونی که خودش اندازه است، بیش از اون اندازه نیست دیگه، شما چیزی غیر از اون سیب نداری، شما سیبو بکش بیرون دیگه نه 2 کیلویی داری نه هیچی دیگه نداری دیگه. اصالت وجودی میگه آقا شما عینیتو بکش بیرون، این عینیتی که کشیدی دیگه هیچ صفتی هم نداری، پس اون صفته چی به شما میگه؟ اون صفت ماهویه، اون صفت ماهوی به شما مقدار ظرفیتی که اون عینیت دارد رو به شما میگه، در واقع به شما کیلو شما مشخص میکنه، میگه این 3 کیلو از بهره وجود داره. 3 کیلو که داره، شما دیگه بر اساس استدلال یا تجربه کارکردهای اون 3 کیلو رو متوجه میشی، ازش یک مفهوم برداشت میکنی، بهش آثار رو نسبت میدی، میگی 3 کیلو وجود یعنی این که رشد میکنه ها، ولی دیگه حرف نمیزنه چون 3 کیلو وجوده. اگه میخواد حرف هم بزنه باید 5 کیلو وجود داشته باشه، اگه 5 کیلو کمالات وجود داشته باشه وقت برات حرف هم میزنه، ولی فقط میتونه برات حرف بزنه دا، نمیتونه بپره برو تو آسمون ها و از آسمون بیاد پایین ها، چون این فقط دنزه 5 کیلو ظرفیت وجود داره نه بیشتر. پس این ماهیت و مفاهیمی که به این ماهیت برمیگردن، اینا همشون از ظرفیت و مقدار بهرهی که اون چه از وجود و عیدیت دارد انتظار میشد، خودشون مت نیستن ها، از مقدار اون متنه انتظام میشن. اصالت وجودی اینجوری نگاه میکنه. نظریه دوم اصالت ماهیته. اصالت ماهیت میگه آقا همین گفتی یه متنی ما داریم، یه واقعیتی ما داریم، این واقعیت به ذات همون ذات الماهیته، چیزی غیر از ذات الماهیت نیست. میگیم پس این موجودون از کجا به دست اومد؟ میگه این موجود از ملاحظات و نسبت سنجی ها به دست اومد، چیز دیگه ای نیست. بچه 2 ساله یه وقت اسباب بازیشو اینجوری میبینه، بلند میکنه میشه بلندش کرد، پرتش میکنه میشه پرتش کرد، یه وقت هم اینجوری میبینتش، یعنی اینجوری نم میبینتش، نمیشه پرتش کرد، نمیشه گذاشت تو دهنش، نمیشه باش بازی کرد. 4 بار که این حالتها رو با هم دیگه مقایسه کرد، چند بار که این حالتها رو مقایسه کرد، دو تا مفهوم برداشت میکنه، یکی هست و یکی نیست. اسباب بازی من هست و اسباب بازی من نیست. این هست و نیست متن رو که پر نکرده، اون چی که متن رو پر کرده است چیه؟ ذات الماهیته، به ذات همون ماهیت، ذات ماهیت خارج رو پر کرده است، غیر از ذات ماهیت هم هیچی دیگه نیست تو وسط خارج. شما میای با نسبت سنجی هایی یه مفهوم برداشت میکنی، مفهوم وجود، عدم، به 1000 تا مفهوم دیگه، مفهوم علت، مفهوم معلول، مفهوم وجود و طیفش، اینا همشون اعتبارات عقلی هستن که از نسبت سنجی ها انتظار شدن و متن را پر نکردن دیگه. شما غیر از در و دیوار و ماژیک و میز و سنگ و این حرفا که تو متن خارج چیز دیگه ای نداری، هرچی داری همینا هستن. حالا شما هی با نسبت سنجی های میایی چیکار میکنی؟ مفهوم برداشت میکنی. یه نظریه اخیراً پیدا شده که آیت الله فیاضی این نظریه رو مطرح کردن و مفصل دربارش صحبت کردن. این کتاب چیست هستی و چیستی که چاپ شده، ایشون مجموعه درس هایی بوده که ایشون در این زمینه نوشتن. ایشون فرمایشش این است که چون که این مفاهیم ماهوی قابل ارجاع به این مفاهیم وجودی هستن، پس متن به ذات هم فرد به ذات این است و هم فرد به ذات اون یکی است. چون اینها قابل ارجاع به چی هستن؟ به هم دیگه هستن دیگه. مثل صفات واجب تعالی با ذاتش. چطور شما میگی صفات عین ذات هستن؟ وقتی میگی صفات عین ذات هستن، اگر شما میگی واقعیت خارجی داریم که ذات واجب تعالی است، همون واقعیت خارجی که ذات واجب تعالی است، سمع کلو، علم کلو، بصر کلو، قدرتون کلو، نه عالمون به علم زائد، قادرون به قدرت زائده. چطور شما اینجوری میگید؟ میگید واجب تعالی در متن ذاتش عالم است، در متن ذاتش قادر است. این حرفا رو میزنید، هیچ نوع دعیتی هم نسبت به اون واقعیت خارجی استلزامی درش نمیبینید. تو اینجا هم همینطور است. یه واقعیت خارجی داریم، این واقعیت خارجی دو دسته صفت برداشت میشه، یه دسته ناظر به چیستیشه، یه دسته ناظر به هستیشه. این دسته ناظر به چیستیه قابل ارجاع به اون یکی هست، و چون قابل ارجاع به اون یکی هست، این واقعیت خارجیه. واقعیت مصداق به ذات هر دو دسته مفاهیم است. مثل شما که میگید این واقعیت خارجی مصداق به ذات موجود است و مصداق به ذات علت است و مصداق به ذات معلول است. ذات واجب تعالی هم مصداق به ذات ذات است، هم مصداق به ذات صفات است. خب این نظریه رو مطرح کرد ایشون و مفصل هم دربارش صحبت کرد. ما به اختلاف ایشون با سایر اصالت وجودی ها، ما به اشتراک این دوتا یعنی ایشون و سایر اصالت وجودی ها این است که هر دو معتقد به اصالت وجود هست. یعنی معتقد هستن که تا صفت عینیت تو متن نداشته باشد، این صفت آثار عینی را نخواهد داشت. بنابراین حتما صفت باید عین داشته باشد تا اثر داشته باشد. پس این قائل به چی؟ عینیت در خارج هست که اون عینیت موجب میشه که اون صفت اثر داشته باشد. این اصالت ماهوی ها، این اصالت ماهوی ها اینو قبول نداشتن. ایشون اینو مطرح کرد، لذا ایشون جزء جریان اصالت وجودی ها میگنجد. ایشون رو میگیم نو صدرائی، یعنی در هندسه صدرایی داره صحبت میکنه، ولی یه حرفای نوعی نسبت به حرفای که شارحان صدرا مطرح کردن. ایشون یه حرفای متفاوتی زده، حرفای نوعی زده. حرفاش هم توی این چند جلد کتابی که از ایشون چاپ شده، جستارهایی در فلسفه اسلامی، از ایشون منتشر شده، نکاتی که ایشون مطرح کرده است. به ایشون این مسئله رو تو مرتبه بعد دیگه میگه باید بررسی بشه. تو مرتبه اول سوال این است که آیا تعدد مفهوم موجب میشه که اگر هر دو بخوان فرد به ذات داشته باشن دو واقعیت داشته باشیم؟ ایشون پاسخ میده میگه نه. پس اگر چنین استلزامی ندارن، اگر شما از واقعیت خارجی دو مفهوم برداشت میکنی، اون واقعیت خارجی فرد به ذات هر دو مفهوم است. تمام. و حالا تو مرحله بعدی میگه ممکنه کیفیتاش با هم دیگه متفاوت باشد. مثلا چطور علیت؟ مثلا علیت شما چی حساب میکنی؟ علیت نسبت به عینیت که ربط که نیست، انتزاع از اون عینیت است. میگه اینم به همه کیفیت، اینا نسبت به هم دیگه ماهیت ربطی نسبت به اون وجود نیست. از خود اون متن شما هم وجود انتزاع میکنی و هم ماهیت انتزاع میکنی. مفصلش شد دیگه توی خود کتاب ایشون رو هم، چون ایشون یه کتاب مفصل در این زمینه ازش چاپ شده، میشه مفصل فرمایششون دید. اما تا همین جاها که رافع ابهام نظریه ایشون باشه، ایشون میگه وقتی شما دو مفهوم از یک واقعیت گرفتی، لازمش این نیست که اگر بخواد هر دو اصالت داشته باشد اون واقعیته بشه دوتا. این اصالت وجودی ها میگن این حرف شما در صورتی درسته، یعنی مشهور اصالت وجودی ها، چون ایشون اصالت وجودیه دیگه، ایشون اصالت وجودی مشهور اصالت وجودی ها مثل شارحان کتب ملا صدر از ملا هادی گرفته تا معاصرین، مرحوم علامه گرفته تا آیت الله جوادی گرفته، آیت الله مصباح گرفته، سایر شارحان ملا صدر، اینا میگن این حرف شما در جایی درسته است که اینا قابل ارجاع به هم باشن. اگه قابل ارجاع به هم بود وقت تعدد مفهوم هیچ نوع حکایتی بر تعدد مصداق نداره، اما اگر نه این دو تا قابل ارجاع به هم دیگه نبودن، یعنی یکیش نه مفهومن عین دیگری است نه حیثیتش همون حیثیت دیگری است، اگر قابل ارجاع به هم نباشد تعدد فرد به ذات، یعنی این واقعیت فرد به ذات دوتا اگر بخواد باشه، مستلزم این است که اون واحده در اعلان که واحد است دوتا بشه، این اون تالی فاصله دنبالش بیاد، پس حتما باید نوعی از مسابقت داشته باشن با هم دیگه. مرحوم آقا جلال یه کتابی داره هستی از دیدگاه چی؟ عرفان و فلسفه. مرحوم آقای رفیعی که هم از مراجع تحقیق و هم فیلسوف بود، ایشون تو مقدمه می‌نویسه که این بهترین کتابی است که در این زمینه من پیدا کردم، کتابی بهتر از این در این زمینه بحث کلیات هستی و اصالت وجود این حرفا من پیدا نکردم. خب انصافا مرحوم آقا جلال از شخصیت‌های کم نظیری است در تتبع و گستردگی، مثل آقای حسن زاده، اینا توی لول توی یک افقن، یعنی آقای حسن زاده در تسلط و در تتبع در اینها کم مثلش وجود دارد، آقا جلال هم همینطور از تسلط و این حرف هست. اونجا ایشون در این کتاب همین مطلب رو میگه، میگه اگر شما بخوای قالب اصالت ماهیت بشید مستلزم تکثر در ذات واجب تعالی میشه، شما در ذات واجب تعالی هم باید حیثیات وجودی قائل بشید هم حیثیات ماهوی، و چون اینها به هم دیگه ارجاع پیدا نمی کنن پس باید شما کثرت را در ذات واجب تعالی قائل بشید. ما اگر میگیم واجب تعالی فرد است و در سایر اشیا میگیم زوج ترکیبی است، دقیقاً به خاطر همین است. در واجب تعالی میگیم فرد است، یعنی چه؟ این واجب تعالی بهره اندازه کیلو ندارد، لا یقال له کیف علا ما لما، این چیزایی که درباره اشیاء اندازه دار گفته میشه درباره خودم تعالی گفته نمیشود. خب چون گفته نمیشود یه تیپ مفهوم ازش برداشت میشه، هر چی برداشت میکنی همش یه تیپ است، یعنی هست لا حد است در هست، مبدأ است در هست، هست مطلق است، هر چی که میگه همش تو دایره چیه؟ دایره حقیقت هستی است دیگه، از دایره حقیقت هستی شما خارج نمیشه. اما در سایر اشیاء غیر از هستی یه حیثیت دیگه‌ای که به ظرفیت هستیش برمیگردد هم هست که موجب میشه بشه زوج ترکیبی من وجود و ماهیت، پس خدای متعال فرد است و مابقی اشیاء زوج هستند دیگه، زوج ترکیبی هستند من حیثیت العینیه و حیثیت حد و اندازه و اینها. این مقدمه طرح مسئله، من اینو خلاصه برای شما بنویسم بعد وارد تطبیق عبارتش بشی. مرحوم علامه این مقدمات رو اینجا مطرح کرده، پس چی؟ فرد به ذات بودن یکی از دو دست مفاهیم منتزع از واقعیت. مقدمات طرح مسئله پنجم، یک واقعیتی هست، دو طیف مفهوم از آن انتزاع می شود، وجود و اون ماهیت خاصش، ماهیت خاص انسان، مثلا انسان. خب دو سه ماهیت خاص غیر از وجود است تصورن، پس اینا مفهومن یکی نیستن، که یک کسی بگه این فرد به ذات این است و اون، اینا تصورن یکی هستن پس فرد به ذات، میگیم نه تصورن یکی نیست. برای این مرحوم علامه چند تا استدلال میاره که اینها در واقع منبهات هستن دیگه، یکیشون مشترک هست یکیشون مختصه است. اگر اینو مفهومن یکی بودن پس برای اثباتش احتیاج به استدلال نداشتیم. این همشون شواهدی است برای اینکه بگه اینها غیر هم دیگه هستن. پس این ماهیت خاص مثل انسان غیر از وجوده، چون این حیثیت خاص است، اون حیثیت مشترک است. برای اثبات این حیثیت مشترک برای این حیثیت خاص احتیاج به استدلال داریم. معلوم میشه که اینها یکی نیستن، جزءش هم نیست، چون اگر این جزء این بود باز برای حملش بر این احتیاج به استدلال نداشتیم. مثل حیوان و ناطقون که اگر بخوای حیوان را یا ناطق را برش بار بکنی احتیاج به استدلال نداری چون جزءشه. بنابراین اینا نسبت به همدیگه غیریت دارن. چهار، واقعیت هر شیء واحدی که دو تا مفهوم ازش انتظار می شود واحد است و الا تناقض در کثرت الواحد پیش می آمد. پس واقعیت شیء، واقعیت هر شیء واحدی واحده و الا تناقض در کثرت الواحد پیش می آمد، بایستی در عین حالی که واحده واحد نباشد. مرحوم علامه فقط یه مقدمه را دیگه بهش نپرداخت، چون که تلقی شارحان صدرا این بود که هیچ حکیمی چه این حرفی نمیزند. این تا قبل از اینکه آقای فیاضی اینجوری مفصل وارد این حرف بشه، چون کاملا این تلقی در از اصالت وجودی ها مرتکز بود که کسی دیگه این حرف رو نمیزنه که هر دو اصالت داشته باشن به مصداق واحد، چون که اینها قابل ارجاع به همدیگه نیستن. شما یه مفهوم داری مفهوم وجود، یه مفهوم داری مفهوم ماهیت، این مفهوم ماهیت هیچ حیثیتی از وجود توش نیست، به خلاف علت، به خلاف معلول. این تو علت و معلول حیثیت وجودی هست، علت مبدعیت وجود است، معلول وابستگی وجود است. شما تو این انسان هیچ حیثیت وجودی نداری، پس چون هیچ حیثیت وجودی نداری نمیتونی بگید که این همون حیث واحد هستن. پس واقعیت واحد است دو مفهوم ازش برداشت میشود. میگه نه، اینجوری نمیتونی بگی. بله، شما درباره مفهوم وجود مفهوم علت میتونی حرف بزنی، درباره مفهوم وجود مفهوم معلول میتونی این حرف بزنی، درباره تمام مفاهیمی که اینا حیثیتشون قابل ارجاع به وجود است میتونی همچین حرف بزنی. چون میگه آقا معلولیت که چیزی مازاد برای عینیت نیست، علیت چیزی مازادش که وضع نیست. شما میگید مبدئیت وجود وابسته. اما این انسان، شما این انسان را وقتی که تصور میکنید یجوز و انیوجد و یقفل. البته این به تنهایی برای اثبات این مطلب کافی نیست ها، فقط میخواستیم بگیم شما در این انسان از وجود و بطلان هیچی نداریم، نه خودشو داریم نه حیثیتشو داریم که بگیم آقا این انسان حیثیت وجودی هست. نه، هیچ کدوم از اینها نیست. حالا بعد از این مقدمات پنجگانه، پنج مفهوم خاص ماهوی چه نسبت به وجود علی‌السویه است، پس این حیثش رو بنویسیم دیگه، درست؟ وحدت حیثیت با وجود ندارد و قابل ارجاع به وجود نیست. وقتی که اینجوری باشد پس واقعیت خارجی نمیتونه فرد به ذات یکی از این دوتا باشد. با توجه به این مقدمات پنجگانه این سوال مطرح میشه، واقعیت خارجی فرد به ذات کدام است؟ خب آقای فیلسوف، چرا این مسئله برات مهمه؟ دیگه به خاطر اینکه ما بعد از بحث کلیات وجود می‌خوایم وارد احکام تقسیمات بشیم. شما اینجاها اگر بگید واقعیت خارجی فرد به ذات هر کدام است، دیگه تو اونجا باید هر چی میگی از احکام اون باشه. اگر شما گفتی واقعیت خارجی فرد به ذات ماهیت است، دیگه شما بعد از اون هر چی که می‌خوای صحبت بکنی باید از احکام ماهیت باشه. نمی‌تونی که یه چیزی درباره او بگی که ماهیت او را نمی‌پذیرد. مثلا نمی‌تونی بگی که فرض کنید چیزهای مختلفی که درباره ماهیت شما میتونید مطرح بکنید، نمیشه بگید که این اون چه که خارج پر کرده ماهیت از وجود، بطلان وجود یعنی صرف اعتبار است، ولی مبدا هستی ماهیت ندارد. میگیم خب ماهیت که ندارد، وجود هم که چیه؟ اعتبار محضه. پس دیگه نمیتونی شما درباره این جهان هستی قائل به مبدعی بشی که ماهیت ندارد. خب ما قائل به مبدعی میشیم که ماهیت دارد، میگیم خیلی خوب این مبدعی که ماهیت دارد، مگر نمیگید یجوز و انیوجده و یبتله؟ پس من حیث هیه لیست اللهیه، وقتی من حیث هیه لیست اللهیه بود، پس امکان از مرتبه ذاتش انتظام میشه. پس شما نمیتونید معتقد مبدعی بشید که اون مبدع در مرتبه ذاتش واجب است، بعد اون مبدعی در مرتبه ذاتش ممکن باشد. چرا؟ چون ماهیت است. پس اگر قائل به اصالت وجود، اصالت ماهیت شدی، یا برای این جهان هستی نباید یک مبدع غیر ماهوی قائل بشی، چون میشه صرف اعتبار. یا اگر بخوای مبدع ماهوی قائل بشی، نباید قائل به ضرورت مرتبه ذاتیش بشی. خب اگر نتونستی قائل به ضرورت در مرتبه ذاتش بشی، پس فی حد ذاته وجود توش نیست. وقتی فی حد ذاته وجود توش نبود، پس وجود باید به او داده بشه، میشه مخلوق. ولا بد للمخلوق من خالق، احتیاج به خالق دارد، پس لهو خالقون، اون خالقش یا ماهیت دارد یا ماهیت ندارد. اگر نداشته باشد میشه اعتبار، اگر داشته باشد احتیاج به چی دارد؟ به خالق دارد دیگه. بنابراین شما حتما باید برسید به حقیقت وجود. به حقیقت وجود اگر رسیدید، میتونید برای این جهان هستی مبدع قائل بشید. اگر نرسیدید، نمیتونید برای این جهان هستی مبدع قائل بشید. ببینید این که میگیم این مسئله تو کل فلسفه جریان دارد، به خاطر همینه. زبان برتر ملا صدرا همین است. منظور ما از زبان برتر اینه، منظور برتر ارزش اخلاقی نیست، برتر فلسفی است. یعنی ملا صدرا قشنگ با این شاخوله هر جایی که وارد شد میگه چی داری میگی؟ وجودی هستی یا نیستی؟ اگه وجودی هستی، این احکام رو میتونی برش بار بکنی. اگه نیستی، اینجاها گیری تو. اینجوری ببین حرف میزنه دیگه، تو هر کجا که حرف میزنه همین حرف میزنه. بنابراین به طور جدی انشاءالله استدلالش هم توجه بکنید، تا وقتی که ما تو فلسفه صحبت میکنیم، قشنگ اگر روح کرده اصالت وجودی، روح کرده مستدل هست، آدم استدلالش برای شفاف شده باشد، که آدم بر اساس واقعیت و متن واقعیت باورهاشو شکل داده باشد و بتونه بر اساسش صحبت کنه. عبارت ملاحظه فرمایید تا بعد برسیم به استدلال. ببینید صدرایی ها مسئله اصالت وجود اینجا مطرح کردن، تازه همه شون هم الزاماً به اینجا منحصرش نکردن. مثلا مرحوم علامه طباطبایی تو رسائل توحیدیه اولین مرتبه رو که صحبت میکنه میگه و نورید و بالاصاله، این معنا مثلا اصالت وجود تو اون مرتبه اول. آقای فیاضی میگه اصلا ملا صدرا اصالت وجود تو این چهارمی مرحله مطرح کرد، و لذایشون معتقده که اصالت وجودی که ملا صدرا مطرح میکنه اصلا در مقابل اعتباریت این ماهیت نیست، بلکه در مقابل اعتباریت عنوانه. یعنی ملا صدرا میخواسته بگه مفهوم به عنوان واجب الوجود به ذات موقعی آثار واجب الوجود دارد که عینیت داشته باشد. ملا صدرا اینو میخواسته بگه، نمیخواسته بگه انسان که توش هیچ حیثیت هستی نیست، در صورتی منشأ اصل هست که یک عینیت داشته باشه. نه، اینو نمیخواسته بگه. اینو دیگه شارحان صدرا اومدن مسئله رو بردن تو این پنجمی، و الا ملا صدرا خودش تو چی؟ تو این چهارمی مطرح. بنابراین شما اگر کتاب‌های فلسفی رو، ما اگر کتاب‌های فلسفی رو بیام جمع بکنیم در بحث اصالت وجود، می‌بینیم که اصالت وجود رو تو لایه‌های مختلفی مطرح کردن و توی لایه‌های مختلفی امتداد بهش دادن. ما هم اینجا برای اینکه کامل بشه هم رویکردهاشو گفتیم و بله بین همه اساس وجود مشترکه. باری کلا این چهارگانه بین همه اساس وجود مشترکه. البته حالا تو این پنجمیه همه صدرایی ها و همه اساس وجودی ها همه اینو قبول ندارن دیگه، میگن هر دو دسته فرد به ذات است، مثل آقای فیاضی. عبارت ملاحظه فرمایید بعد برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. الوجود هو الاصیل دون الماهیه. خب اول مدعاشو مطرح میکنه مرحوم علامه طباطبایی، بعد از این مدعا رو مطرح کرد بر اساس اون مدعا تصویر میکنه مسئله رو، بعد طرح سوال میکنه، بعد از طرح سوال برهان میاره بر نظر خودش و سپس رد میکنه اون نظریات مقابل. الوجود هو و الاصیل دون الماهیه، یعنی چه؟ ای انه هو الحقیقت العینیه التي نثبتها بالضروره، یعنی او حقیقت عینی است که به همون ضرورت وجدانی یا ضرورت استدلال ارتکازی قبولش کردیم. یعنی این واقعیت خارجیه ذات ماژیک نیست، ذات ماژیک نیست، ذات عینیت است. چه ماژیک از او انتظار می‌کند به اعتبار بهره‌ای که دارد؟ اینجوری می‌خواد بگه انا بعد حسم اصل، حالا وارد مقدمات میشه، انا بعد حسم، حسم یعنی ریشکن کردن، انا بعد حسم اصل شک و سفسفه و اثبات الاصیل. بازون اینجاها واژه اصیل را مرحوم علامه به کار برد. اصلا در رسائل توحیدی هست که هم صراحتا میگه منظور ما از اصالت همونی است در مقابل سفسفه میگیم. یعنی اصلا بحث اصالت رو برده تو اون لایه اول اصلا مطرحش کرده. حالا اینجا به عنوان مقدمه اول ازش یاد کرده. و اثبات الاصیل الذي هو واقعیت الاشیاء، بعد از اینکه اصیل رو قبول کردیم یعنی اشیاء واقعیت دار هستن، اشیاء توهم نیستن، اینو که پذیرفتیم، اول ما نرجع الى الاشیاء، اولین رجوع ما به اشیاء با دو مفهوم است، نجدها مختلفتا متمایزتا مسلوبا بعضها عن بعض، متمایزتن مسلوبا بعضها عن بعض. میبینیم مختلف هستن، بعضیشون از بعض دیگه مسلوب است. فی عین انها جمیعا متحده فی دفع ما کان یحتمله السوفسطی من بطلان الواقعیه. این من بیان است دیگه، من بیان است برای این ما کان اون سوفستی پذیرفتتش او را قبولش کرده در این مشترکن ها، مثلا این ماجیکه و این میزه هر تایشون در دفع اون چیزی که سوفستی قائل هست مشترکن، ولی تمایزی هم با هم دیگه دارن، این ماجیک اون میزه. بله اگه بگی در هستی مشترکن، بعد وقت حسالت وجودی میگه شما مصادره مطلوب کردید دیگه، اصل مدعاتون رو آوردید توی اون مقدمات مطرح در واقعیت. درسته دیگه، طولش داد، درسته دیگه، من مطلان الواقعیت. فنجد فیها مثلا انسانا موجودا و فرسا موجودا و شجرا موجودا و عنصرا موجودا و شمسا موجودا و هاکذا. اینجا مرحوم علامه ببینید هم انسان و فرس رو گفت هم عنصر رو گفت، این همونیت که عرض کردیم ماهیت خاص و اون تابعهاش، تابعهای ماهویش، مثلا جنسشه، نمیدونم سایر حیثیاتی که به ماهیتش برمیگرده، به اون حیثیت وجودش برنمیگرده، اینو یه طیف هستن. فلاها ماهیاتون محمولتون علا این واقعیت اشیا که به این ماهیات یباین و بعضها بعضن، با همین بعضی با بعضی تباین پیدا میکنن، غیر هم دیگه میشن. و وجود محمول على این واقعیت مشترک المعنا بین این ماهیات، این ماهیات خارجیه وجود بینشون مشترک، و الماهیت و غیر الوجود، ماهیت غیر وجود است، ماهیت خاص غیر از وجود است تصورن. چرا جناب علامه میگه لأن المختص غیر المشترک؟ خب یکیشون مختصه یکیشون مشترکه، اینا تصورن غیر هم دیگه هستن دیگه، نمیتونی اینا یکی هستن دیگه. و ایضا الماهیت لا تعبا فی ذاتها ان یحمل علیها الوجود و ان یسلب عنها الوجود، وجود بخواد درش بار بشه یا بار نشه، اون معنی میشه که نه جزءشه نه عینشه، اگه جزءش یا عینش تصورن که. ولو کانت عین الوجود، اگر ماهیت عین وجود بود، لم یجد ان تسلب عن نفسها، دیگه نمیشه که از خودش سلب بشه که، لاستحالت سلبشه عن نفسه. فما نجده فی الاشیاء من حیثیت الماهیت، نجده اون چیزی که میابیم غیر ما نجده فیها من حیثیت الوجود، غیر از این حیثیت وجودش هست، یا دوتا حیثیت هستن تصورن. ایشون یه مقدمه پنجم را مگر اضافه میکرد دیگه دفع میشد اون تصویری که از آقای فیاضی اینها مطرح کردن. ولی خب این تصویر اون موقع جدی مطرح نبود، میگم اصلا اینا احتمالشو نمیدادن که یک کسی بیاد یه همچین نظری رو مطرح میکنه، مطرح نبود این نظریه. و الا یه مقدمه دیگه هم میخواد اگر این اصالت وجودی که علامه میخواد اثباتش بکنه، چون این اصالت وجود مرحوم علامه ماهیت رو اعتباری کرده دیگه، از واقعیت کشوندتش بیرون حدش کرده و سراب و امثال این حرفاش کرده، این با نظری آقای فیاضی سازگاری ندارد. پس یه مقدمه دیگه هم باید اضافه میشه. و اذ لیس لکل واحد من هذه الاشیاء الا واقعیت واحده، و چون برای اشیاء جز واقعیت واحده ای نیست، کانت احداها تین الحیثیتین به حضاء ما له من الواقعیت والحقیقه. یکی از این دو تا حیثیت یعنی ماهیت یا وجود در مقابل ما له من الواقعیت والحقیقه، یعنی میشه این فرض به ذات یکی از این دو تا، و یکی از این دو تا حقیقتا مقابل این هست به ذات، و اون دیگری به نحوی از آنها از اون انتظار شده باشد، یکی از این دو تا. و هو المراد بالاصاله، منظور ما از اصالت این است. اینجا اصالت را به این معنای پنجمی گرفتیده. تو ایشون که گفت، اونجا که گفت اثبات الاصیل، یه اصالت را هم در اون اولیه به کار برد دیگه. دقت می‌کنید؟ آقای فیاضی میگه مرحوم ملا صدر اصالت رو تو این چهارمیه به کار برده دیگه. اینا دیگه تعبیرات مختلفی هستن که اصالت وجودی ها از کلمه اصالت توی این واقعیت به کار بردن. و انما فرمود که فل وجود و حبت نه، اون میتونی میگه که ول حیثیت الاخرى اعتباریت منتزعت من الحیثیت الاصیله تنسب الیها الواقعیت بالعرض، واقعیت بالعرض بهش نسبت داده میشود، یعنی واقعیت فرد به ذاتش نیست، این واقعیته با یه ملاحظاتی، با یه نسبت سنجی های منشأ انتظار این مفهوم شده. این چون یک کیلویی داره، اندازه‌ای داره، شما میگید دو کیلوه، این دو کیلوه، واقعا دو کیلو هم، ولیکن این دو کیلو بودن به اعتبار حدش انتظار شده. اونم میگه وجود است به اعتبار این نسبت سنجی ها، شما ازش وجود را انتظار کردید. السلام علیکم و رحمت الله. بله فقط دور چون که یعنی این لرزی حد نفسه میتونه باشه میتونه نباشه، به این معنی علت تلقیه هست درسته؟ اما این علت رو اگر یه وقت حیثیت وجود گرفتیم میتونیم بعد از اثباتش تو خارج اون رو به عین همین حیثیت عینیت در خارج بتونیم. به تعبیر دیگه
ماهیت از جزایی
پس به تعبیر دیگه اگر که هر مفهومی رو تونستیم به حیثیت وجودی برگردونیم، این میتونه هر واقعیت خارجی فرد به ذات هر باب باشه. اما اگر نه نشد،
شما خلی وسط که برای استثنان اومدیم که یجوز و یوجده و یوبتره،
نه گفتن این نیست، این فقط در این که ما یه ذهنیت داشته
باشیم. نه اون قسمتش برای خدا خدشه کردیم که اگه اینطوری باشه خب در نام خدا خدشه میشه دیگه، خدا باید ماهیتش بشه. خب خدا علت هم هست، خب علیتش چطوری؟ اونم یجوز و یوبتره، یعنی همین که عنوان دوتا بشه نسبت به اون یکی علت سویه میشه دیگه.
پس بعد این با هم دیگه مشکل درسته؟ ما به اعتبار این اصلا به هر دیگه همین که میگه ماهیت دیگه یجوز و یوبتره مفهوم علت همینطوره، مفهوم انسان همینطوره، درست؟ حالا یه سال دیگه مطرح میشه، آیا این علت یجوز و یوبتره و یوبتره و لذا ممکن است همه امکان ممکن است که باشه؟ آیا این میتونه به همون حیثیت این در خارج باشه یا نه؟ اگر یه وقت گفتیم که آره چرا، چون صرف تحلیل رو کنه این واقعیت اگر این رو میتونه بشه، ما این به این تحلیل این مرد بتونه. اگر که ماهیت هم به همین تحلیل مرد قابل انتظار بود، این رو به
حاجا اینجور که من از تقریب شما متوجه شدم از نظر مفهومی باید راجع ادام باشم،
نه
از نظر حاضر مستاقی واحد باشم که باعث نمیشه که این همیشه مسابقه با اون باشه.
بریم اونجا بشونیم تا بهت نرز بکنم. حالا پس این حالی
بسیار